تزوغی مختصر از استاد همتی عرض کنم و استفاده کنم از بیاناتش. استاد همتی آشنا با زبانهای باستانی عربی و یونانی هستند. مدرس علوم بین‌المللیان به صورت حضوری و مجازی در بین طلاب و دانشجویان در رشته مسیحیت، یهودیت و کتاب مقدس، تحویل مقاله و کتاب در زمینه کتاب مقدس و بشارات اسلام، مدیریت دیدارها و جلسات با پیروان ادیان، مناظره و گفتگو با مسیحیان، سخنرانی و آموزش در مراکز اسلامی آمریکای شمالی، تهیه ویدیوهای آموزشی و تبلیغاتی برای تلگرام، یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی. این رزومه مختصر بود برای آشنا شدن با استاد همتی. به استقبال سخنان استاد گرامی می‌ریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
و همچنان در حال یادگیری شاید میشه از 10 سال این رو فقط صرف اشارات عقیده اسلام کردن. و هر چقدر هم وارد میشید میبینید که باز جا داره که روش کار بکنید. حالا امروز خب ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بنابراین اختصاصا در مورد حضرت فاطمه و چند موردی رو در مورداشون عرض خواهم کرد. متوقف از اینکه این چند مورد رو من خیلی کلی و مختصر خدمتتون عرض کنم، این نکته ای رو بایستی که من متذکر بشم و اون این که اگر مثلا کتاب مقدس در مورد حضرت رسول و امیرالمومنین و امامان ما پیشگویی کرده، این یک ارزش خاصی داره. ولی اگر کتاب مقدس در مورد حضرت زهرا پیشگویی کرده، این ارزش خاصی دیگه داره. چرا؟ به خاطر اینکه کلن زن در نگاه کتاب مقدس و باورهای یهودی و مسیحی جایگاهی نداره. اگر کتاب مقدس از یک پیامبر بزرگ پیشبینی و پیشبینی میکنه و بشارت به اون میده، خب این قابل درک برای مسیحیان و همینطور مسیحی‌ها. اما وقتی کتاب اونها از یک بانوی بزرگی پیشبینی میکنه، همین که اسم زن میاد برای اونها یک شوک تاریخی وارد میکنه. حالا حساب بکنید این بانو نه از بنی اسرائیل و نه از قوم نصارا، بلکه از قومی که به قول مسیح اون رو دور انداختند و خداوند اون رو سنگ بنای پادشاهی خودش قرار داد. این شوک دو جانبه وارد میکنه، هم از حیث اینکه از زن پیشگویی و بشارت به اون داده شده و هم از این حیث که از یک قوم دیگه که اینها قبولش ندارن. ببینید، برای اینکه اهمیت این موضوع روشن بشه، من چند تا مطلب رو در مورد وضعیت زن در جامعه یهودی و مسیحی خدمتتون عرض می‌کنم با یک جمله‌ای از یک دختر خاخام یهودی در قرن 19 این رو من شروع می کنم. اسمش بود ارنشتاین لوئیس روز یا ارنستو روز. اینطور گفته زن، من اینطور ترجمه کردم، زن از گهواره تا گور برده است، پدر محافظ و شوهر همچنان ارباب، یکی زن را همچون قطعه زمینی به دیگری منتقل می کنند. یعنی وقتی زن ازدواج می کنه، دختر از پدر منتقل می شه به شوهر. ارنستو با این سخنش وضعیت زن در جامعه غرب و تحت قوانین مسیحی و یهودی رو به خوبی به تصویر کشید و خودش هم به یک مبارزه علیه این فرهنگ دینی و اجتماعی در اون جامعه تبدیل شد و در نهایت شریعت یهود رو هم رد کرد. در زمان ظهور اسلام و قبل از اون، زن در قوم عرب یک کالا بود، مایه شرم بود، دختر بچه ها رو زنده به گور می کردند. و برای همین قرآن کریم می فرماید که اون روز از دختران زنده به گور شده سوال میشه که به کدامین گناه کشته شدند، به ای ذنب قتلت. یعنی کشته شدن این دخترها مورد سوال واقع خواهد شد از نظر اسلام و قرآن. دیدگاه اسلام و قرآن اصلا قابل مقایسه نیست با کتاب مقدس و یهودیت و مسیحیت در مورد زن. در کتاب مقدس و باورهای یهودی و مسیحی زن بسیار موقعیت پایینی داره، حتی میگن روح انسان نداره. زن حق سخن گفتن در کلیسا رو نداره. اول تیموتائوس
فصل دو بندهای 11 تا 13 14 15 رو بخوند. میگه زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد و زن را اجازت نمیدهم که تعلیم دهد یا بر شوهر خود مسلط شود، بلکه باید سکوت در سکوت بماند، زیرا اول آدم ساخته شد بعد حوا و از این فلسفه بافی ها که در عهد جدید زیاد هست. بر مبنای خاخام های یهودی در تلمود زن حق حتی خواندن تورات و یادگیری تورات رو هم نداره. حتی نوشتن یاد دادن تورات به زن بدتر از آن است که تورات از بین برود. زن دروازه شیطان است، این رو پدران کلیسا گفتن و موارد بیشمار دیگه. این نشون میده که کلن این دو دین و کتابشون جایی برای تعریف و ثنا کردن از زن و بشارت دادن به ظهور یک بانوی پاک مطهر نداره. حالا اگر در همچین کتابی از بانوی با مشخصات بسیار عجیب پیشگویی شده باشه، چطور یهودی ها و مسیحی ها میتونن بگن این بانو از بنی اسرائیل یا از قوم مسیحی هاست؟ خودشون قبول ندارن در مسیحیت و یهودیت که زن حتی میتونه مقدس باشه، زن میتونه انسان هم باشه. نه، قبول نمی کنن. در همین کانادایی که ما هستیم همین 60-70 سال پیش دادگاه عالی کانادا رأی داد که زن اصلا شخص نیست. در نظر قانون زن شخص نبود اصلا در همین کانادا. و قوانین کلیسا که کاملا مشخصه به زن چه نگاهی داشتن و دارن، هرچند الان رنگ عوض شده اما درون همونه. حالا در همچین کتابی از یک زن طاهره کامله نورانی و تاجی و زنی که تاجی بر سر داره با 12 ستاره، همچنان که برادر بزرگوارم در مکاشفه یوحنا فصل 12 قرائت کردند، این زن اصلا چرا از زن همچین تعریفی کرده؟ این یک سوال. و اگر زنه، این زن در کجای بنی اسرائیل جا داره؟ در کجای تاریخ بنی اسرائیل و مسیحی ها همچین زنی ظهور کرده؟ و آیا اصلا میتونه زنی ظهور بکنه با این مشخصات؟ و اونجا که اون کشیش بزرگوار گفته که ما اصلا کتاب مکاشفه رو نمیخونیم، میدونه چرا نباید بخونن، خاطر اینکه کتاب مکاشفه در مورد مسیحیت چیزی نداره مگر اونهایی که بعدن اضافه کردن. به قول پروفسور جیمز تابور، متخصص باستانشناسی کتاب مقدس، میگه اصلا مکاشفه یوحنا رو قبلا یک عالم یهودی یا یک کاهن یهودی نوشته بوده، بعدن مسیحی ها این رو اومدن تحریف کردن، عوض کردن، شده کتاب مسیحی ها و الان دارن روش کار میکنن که اون شکل، اون فرم اصلیشو بتونن استخراج بکنن از این کتابی که کلی مطالب اضافه کردن مسیحی ها. من این مقدمه رو عرض کردم تا بدونید که پیشگویی کتاب مقدس، بشارت کتاب مقدس به یک بانوی مقدس یک چیز کاملا استثنایی و به دور از تصور بنی اسرائیل و مسیحی هست. اصلا اونا نمیتونن تصورش هم بکنن. ما در جاهای متعدد عهد عتیق، مثلا در غزل سلیمان، در دانیال، کتاب دانیال، در کتاب زکریا، جاهای متعددی بشارت به یک بانویی داریم. اسامی که در این بشارت ها داده شده دقیقا اسامی حضرت زهرا است. سلیمه، طاهره، زهرا، صدیقه، اینا اسامیه که گفته شده و همینطور کوکب و اینا اسامی حضرت زهراست. مثلا یک موردش رو من خدمتون کلی قرائت بکنم تا ببینید که چقدر کتاب مقدس در مورد اهل بیت مطلب داشته که بعد از هزاران بار تحریف اینها باقی مونده. در مورد تحریف کتاب مقدس همین بس که خود کتاب مقدس میگه که تحریف شدن. کتاب خودش میگه که کاتبان یهودی منو تحریف کرد. کجا؟ در کتاب ارمیا فصل 8 بند 8. ظاهرا این رو ارمیای نبی داره به کاتبان و بزرگان یهودی میگه. میگه انقدر نگید ما حکیم هستیم چون تورات موسی با ماست یا تورات خدا با ماست. اون توراتی که دست شماست، اون توراتی که شما دارید، اون رو قلم کذاب کاتبان دروغگو تحریف کرد. خود کتاب مقدس، خود تنخ یا عهد عتیق میگه که تورات تحریف شد. این خیلی جالبه واقعا. حالا در این کتاب هایی که اینقدر تحریف شده، مثلا بین دو تا تورات سامری و ماسوری، اینا هم داستان داره دیگه، اینا چی هستن؟ بین این دو تا تورات 6000 تا تفاوت هست. به قول پروفسور بنیان صداقه که تورات ماسوری رو، تورات سامری رو ترجمه کرده، در همون مقدمه کتابش گفته آقا 6000 تا تفاوت هست بین این دو تا تورات، که 3000 تای اون خیلی مهمه، یعنی ارزش الهیاتی داره، نمیشه چشم پوشی کرد از این 3000 تا. نشون میده که اینا چقدر تحریف شدن. غزل و سلیمان فصل 6. من قبل از اینکه این بند مربوط به حضرت زهرا رو اونجا بخونم، متذکر بشم که فصل قبلی، یعنی فصل 5، در مورد حضرت رسول پیشگویی میکنه. در فصل 5 که 16 تا آیه داره، آیه 16 هم خیلی مشهوره در مباحث بشارات عهدین. به عبری این طور نوشته غزل سلیمان فصل 5 بند 16 آخرین بندشه، نوشته خیکو من تکین و خلو محمدین زدودی و زرهی بنوت یروشالم. این میگه که خیکو من تکین، این است محبوب من و خلو محمدی، تماما محمد هست، یعنی هم اسمش هم مشخصاتش، محبوب هست، پسندیده هست و ستوده هست. زدودی همان یار من، همان محبوب من، و زرعی همان محبوب من، تکرار میکنه با دو تا کلمه زدودی و زرعی، محبوب من و یار من. ای دختران اورشلیم، یعنی ای مادران آینده بنی اسرائیل، بدونید محبوب من این شخص. درست فصل بعدی میاد از حضرت فاطمه بشارت بهش میده و پیشگویی میکنه. از بانوی درخشان، زیبا و طاهر، با دو فرزند بهشتی. خیلی جالبه، دو فرزند بهشتی. من انشالله این رو میخوام خدمتون بخونم چون ممکنه وقت نکنیم به موارد دیگه برسیم. فقط این رو هم باز اضافه کنم که در زکریا فصل 4 بند 14 هم که یک رویای بسیار زیبایی زکریا میبینه و فرشته میاد اون رو تعبیر میکنه، اونجا هم اسم حضرت زهرا و دو فرزند او و امیرالمؤمنین به عنوان مولای کل زمین پیشگویی شده. اگه وقت کنم اینها رو هم خواهم خوند. و همینطور در دانیال فصل 12 که باز به اسم زهرا و رقیه و مادر صدیق خان و کوکب پیشگویی شد. ما در غزل سلیمان گفته شده باب 6 بند 13 این طور میخونیم: در زبان عبری نسخه ماسوری که بعد از اسلام نوشته شده از قرن هفتم تا قرن دهم این رو بازنویسی کردن و تغییراتی درش دادن که بحث خیلی طولانی داره. میگه شوبی شوبی هش شلمیت شوبی شوبی و نخزه بخما نخزه و بشلمیت کی مخولت هم مخنایی. متن عبری و دیگه اون چه که مهمه در این متن چند تا کلمه است. اول ترجمه اون ترجمه‌ای که خودم کردم رو خدمتون بکنم، بعد چند تا کلمه رو خدمتون باز کنم. شوبی شوبی میشه ترجمه کرد برگرد برگرد و یا اینکه گفت شبر و شبج، اسامی امام حسن و امام حسین علیه السلام. شوبی شوبی ای سلیمه هش شلمیت، هش شلمیت مطابق با لغتنامه های عبری معادل سلیمه در عربی هست. حتی برخی از بزرگان و عبری شناسان، باستان شناسان و بعضی از لغتنامه ها نوشتن که این کلمه شلمیت اصلا معلوم نیست از کجا وارد کتاب مقدس شده، چون ریشه عبری نداره. و یک لغتنامه دیگه نوشته که شلمیت همون سلیمه در عربی. پس میشه گفت شوبی شوبی ای سلیمه، شوبی شوبی یا برگرد برگرد تا بر تو بنگری، تا تو را ببینیم. بعد میگه آیا خواهی دید سلیمه را آنگاه که همراه دو سردار آسمانی است. مخما یعنی سردار آسمانی. خب این رو همچنان که بقیه قسمت های کتاب مقدس رو بزرگان یهودی و مسیحی مطابق با باورهای خودشون تفسیر و ترجمه کردن، یه ترجمه های عجیب غریبی دادن و همه هم با همدیگه متفاوت. مثلا آخرین ترجمه بین المللی معتبر که به اسم نیو اینترنشنال ورژن هست یا خفتش NIV هست اینطور نوشته برگرد برگرد ای شلمیت، چون نمیدونه شلمیت چیه خودش نوشته، برگرد برگرد تا بر تو خیره شوی. او چرا تو بر شلمیت همچون نظر بر رقص مخنایم نظر خواهی کرد؟ یعنی واقعا معنی هم نتونستم بهش بدم. اگر متن انگلیسی رو بخونید که دقیقا همینی که گفته من ترجمه کردم به فارسی، اصلا جمله معنی نداره، از نظر دستور زبان به هم ریخته است، معنی نمیده. مشخصه که آخرین ترجمه بین المللی معتبر در دنیای مسیحیت هم نتونسته به این معنی بده. ترجمه های قبلی هم معانی متفاوتی دادن، سعی کردن معنی بدن، اما با هم اختلاف نظر داشتن. مفسرین گفتن اینجا، مفسرین مسیحی گفتن شلمیت همون کلیساست و منظور از سلیمان خود مسیحه و شلمیت اینجا زن مسیحه، یعنی کلیسا زن سلیمانه، همون تفسیری که در مورد مثلا مکاشفه هم دادن. در حالی که ایرادهای بسیار جدی به این تفسیر مسیحی‌ها وارده و یهودی‌ها گفتن اینجا منظور شلمیت احتمالاً اورشلیمه و بنی اسرائیله که اینها صلح رو خواهند دید و اورشلیم و معبد سلیمان صلح و امنیت و آبادی رو اونجا تجربه خواهد کرد و خواهد دید تا به ابد. در حالی که هم از نظر تاریخی مشکل داره، چرا که بعد از حضرت سلیمان بنی اسرائیل هرگز روی صلح رو ندیدن به خاطر کفر ورزی که کردن. خود کتاب مقدس میگه گناهانی که مرتکب شدن باعث شد حتی معبد به خرابه تبدیل بشه. دو بار کل معبد خراب شد، توسط نبوکدنصر بابلی ها و همینطور توسط رومی ها در سال 70 میلادی. از نظر تاریخی یهودی ها کاملا در اشتباهند. از نظر اینکه مسیحی ها اشتباهند، هم تاریخ این رو ثابت کرده که هرگز و هرگز کلیسا نتونسته اون صلح و آرامش رو ببینه و به دیگران منتقل بکنه. جنگ هایی که بین کلیساها و بین صلیبی ها با سایر مردم به ویژه با مسلمان ها بوده، نشون داده که اصلا کلیسا دنبال صلح نبوده. و مشکلات ادبی دیگه، مشکلات زبانشناسی دیگه که در این جمله هست، در این بند هست، ثابت میکنه که هرگز این بند در مورد مسیحیت و کلیسا و اورشلیم و بنی اسرائیل نیست، کما اینکه خود لغتشناسا هم گفتن که اصلا هشولمیت یک لغت غیر عبریه و معلوم نیست از کجا اومده و فقط در این بند گفته شده. در کل کتاب مقدس این شولمیت فقط در همین بند گفته شده، در هیچ جای دیگه هم استفاده نشده. خب من یه چیزایی هم دارم که شاید با اسکرین شیر بتونم خدمتتون نشون بدم که نشون میده در لغتنامه‌های مسیحی. مثلا یک اسلاید اینجا دارم، اجازه بدید اگر بتونم به اسلاید شیر برم و این رو خدمتتون نشون بدم. در یکی از لغتنامه‌های معتبر این نشون میده که شولمیت دقیقاً همون سلیمه در عربی هست. مطمئن نیستم آیا این اسکرین رو الان دارید یا ندارید.
بله.
یه خورده بزرگش میکنم تا عرض کنم که اگر بتونم. بله. ببینید این تصویری از لغتنامه معروف براون درایور بریکس صفحه 1002 هست. درست در پایین این لغت شولمیت نوشته سلیمه در عربی. سلیمه یا سلیمتو در عربی نباتائیان یا نباتیان که عربی جنوب عربستان ظاهرن، سلیمه شولمیت همون سلیمه هست. اشتباهی که مفسرین کردن در سه تا لغته که من در این اسلاید نشون دادم در این تصویر. یکی این که شولمی رو یک عده برگرد معنی کردن، یک عده برقص یا برقص درا معنی کردن، در حالی که این لغت همون شبر و شبیر عربی هست. این هم باز بحث داره، البته قطعی ما سند نداریم اما شباهت زیادی داره. مشکل دومشون هشولمیته که توضیح دادم. مشکل سوم مخانائیمه. مخانائیمی که این لغت آخرین لغت در پایین دست راست میبینید، این رو نتونستن درست تعبیر و تفسیر کنن. خیلی بحث مفصلی داره. این بهترین تعریفش میشه دو لشکر یا دو سردار بهشتی یا آسمانی، به معنی دو نفر از اهل بیت هم هست و معانی دیگه که در کتابم این رو من توضیح دادم. انشاءالله جلد اول که چاپ شده، جلد دوم این بحث رو مفصل در موردش بحث شده و در دست چاپه. خب من فکر میکنم بند از غزل سلیمان یکی دو تا تفسیر مسیحی رو خیلی سریع بخونم، بعد ایرادش رو بگم و از این رد بشیم. ببینید یکی از مفسرین معروف مسیحی به نام الیکوت در مورد این بند اینطور نوشته که شولمیت یک اسم غیر یهودی هست و تلفظ یونانی این کلمه در ترجمه سبعینیه یا سپتوجنت، ترجمه یونانی عهد عتیق، به صورت سونوماتیس هست. یعنی علمای یهودی وقتی این رو به یونانی ترجمه می کردن، شولمیت رو ترجمه کردن به سونوماتیس، یعنی عوضش کردن. و اگر چنانچه این درست بوده باشه، میشه دوشیزه یا اون دختر و اون بانو از روستای شولمیت که یک روستایی در فلسطین. اما آیا میشه به این ترجمه اعتماد کرد وقتی متن عبری میگه شولمیت و شولمیت هم اصلا یک اسم غیر یهودیه؟ چرا به زور باید ما بگیم نه ترجمه یونانی درسته؟ این از این. جیمسون فاسد یک مفسر معروف دیگه مسیحی اینطور میگه، میگه که شولمیت مؤنث سلیمان، یعنی اسم مؤنث سلیمانه و نماد کلیسا و مسیحه. حالا شاید منظورش اینه که سلیمان نماد مسیحه و شولمیت نماد کلیسا است، که این به نظر میاد منظورش اینه. نگاه کنید در صفحه 425 جیمسون فاسد براون این نوشته شده. در حالی که من توضیح خواهم داد که این اصلا چه ایرادی داره. بقیه مفسرین مسیحی هم تقریبا همینو گفتن، گفتن این لقب زن سلیمانه و یک استفاده نمادین برای معرفی کلیسا و مسیحه. اما ایراد این تفسیرهای مسیحی که میگن این همون کلیسا و مسیحه، شلمیت همین منظورش از شلمیت همون کلیسا است، ایرادش چیه؟ اولا گفتیم در تمام تاریخ، چون خود مفسرین میگن که اینها چرا شلمیت خونده شدن، چون به معنی صلح و امنیت و کلیسا صلح و امنیت رو خواهد دید و اون رو به مردم منتقل خواهد کرد و غیره. در حالی که از نظر تاریخی همچین چیزی نبوده. به محض اینکه کلیسای مسیحی به قدرت رسیده در زمان کنستانتین قرن 4 میلادی، شروع کرده به کشت و کشتار، شروع کرده به شکنجه کردن حتی یاران خودش، حتی پدران مسیحی که حالا یه ذره اختلافات مثلا فقهی داشتن احتمالاً. کلیسای مسیحی هیچ وقت روی صلح و امنیت رو ندید و هیچ وقت هم اون رو به دیگران نشون نداد. این در تاریخ کلیسا ثبت شده. حالا اگر چنانچه فرض کنیم منظور از این بند کلیسا و مسیحه و سلیمان نبی از مسیحیت، از کلیسا و از مسیح پیشبینی میکرده و پیشگویی میکرده، خب چرا نویسندگان عهد جدید این به این باور نبودند؟ مگه نویسندگان عهد جدید از عهد عتیق استفاده نکردند به اثبات حقانیت خودشون و مسیح؟ به قول ایستونز بایبل دیکشنری، لغتنامه کتاب مقدس ایستون، بیش از 300 بار عهد جدید به عهد عتیق استناد کرده، نقل قول کرده. تو این 300 بار یک بار هم به این غزل سلیمان، به این بند از غزل سلیمان اشاره نکرد. یک پیشگویی به این مهمی. نویسندگان عهد جدید نمیدونستن اصلا این در مورد کلیسا و مسیح. خب در حالی که مثلا خرسواری پادشاه اورشلیم که در کتاب زکریا فصل 9 بند 9 پیشگویی و پیشبینی شده توسط متی ذکر شد، انجیل متی به خرسواری پادشاه اورشلیم اشاره کرده در عهد عتیق، اما به این سلیمه، به این طاهره و مقدس اشاره نکرده که با دو سردار بهشتی، دو سردار آسمانی خواهد اومد. خب نشون میده که متی باور نداشته که اصلا این در مورد مسیح و کلیسا هست. از سوی دیگه در زمان خود مسیح و اصلا تاریخ مسیحیت، حتی یک بار هم کلیسا به عنوان شلمیت خوانده نشد. در هیچ جای اسناد مسیحی، تاریخ مسیحیت و بزرگان کتابایی که بزرگان مسیحی نوشتن، حتی یک بار هم به جای کلیسا شلمیت نوشته نشده. این فقط یک برداشت اشتباه مفسرین از این بند از غزل سلیمان است. سرم یک بند دیگه از غزل سلیمان از همین فصل ششم بخونم که داره توضیح میده این شلمیت کیه. چند بند قبل از اون در بند دهم همین غزل سلیمان خودش توضیح میده، میگه این کیست که مثل صبح میدرخشد. در عبری نوشته شخر، مثل شخر یعنی صبح، همون سحر فارسی و ترکیه. میدرخشد یعنی درخشان است و مانند ماه جمیل است، زیبا است و مانند آفتاب طاهره است، پاک است و مثل لشکر پرچمدار مهیب است. این ترجمه یکی کردم، در متن عبری نوشته ایومه کنید کالون. ایومه همون پیشوا و امام هست. ما میگیم امام، در عبری میشه گفت ایومه، ایومه پرچمدار، پیشوای پرچمدار. خب این درخشنده و جمیل و طاهر در کجای بنی اسرائیل هست؟ بانوی درخشنده، بانوی جمیل، بانوی پاک و پیشوای پرچمدار اصلا نمی گنجه در الهیات مسیحی و یهودی، در حالی که در روایات ما حضرت فاطمه به عنوان نوریه که از طرف خدا بر بشریت تابیده شده. نور فاطمه پیش از خلقت آسمان ها و زمین آفریده شد، در بهار الانوار میتونید این رو بخونید، حدیثی از پیامبر اکرم. میخوام خیلی سریع بندی از کتاب زکریا رو بخونم که مکاشفه ایست که زکریا، این زکریا پدر حضرت یحیی علیه السلام نیست، چند صد سال قبل از زکریای نبی بود، کتابشو گذاشتن کتاب زکریا بن برخیا. یه مکاشفه ایه در فصل چهارم زکریا دو تا درخت زیتون میبینه. میخوام این رو من توی سکرین شیر نشون بدم چون خیلی جالبه این رو شما هم ببینید اگر انشالله فرصت داشته باشید. خب متاسفانه سکرین من فریز شده، نمیتونم سکرین شیر کنم، توضیح میدم خدمتون. زکریا خوابی میبینه یا مکاشفهی در بیداری بوده، دو تا درخت زیتون، در وسط اون یک چراغدان طلایی، از این دو تا درخت روغن طلایی بر این چراغدان ریخته میشه. میاد از فرشته میپرسه که تعبیر و تفسیر این خواب و این مکاشفه چیه. فرشته سعی میکنه نگه این چی هست، اما زکریا دوباره اصرار میکنه میپرسه. اینجا فرشته میگه که اونطور که ترجمه کردم میگه و خداوند فرمود دو پسر زهرا آن قائمین علی مولای کل زمین. در زبان عبری اینطور نوشته شده و یومر اله، بعضی ها نوشتن و یومر اله، در حالی که اله درسته، و یومر اله شنبنا های زهرا ها عمدین علی ادون کل هرس، در زبان عبری. بعضی از کلمات کاملا مشخصه در عربی هم همونه، علی زهرا، اینها کاملا عربی هم شنبنا یعنی دو فرزند ذکور زهرا علی ادون کل هرس، یعنی علی مولای کل زمین. اینجا میاد فرشته سخن خدا رو به حضرت زکریا میگه، میگه خدا اینطور گفت دو فرزند زهرا علی مولای کل زمین آن دو قائم. حالا آن دو قائم هم بحث داره، متاسفانه ما خوب فرصت زیاد نداریم، انشالله در جلد اول توضیحاتی داده شده، در جلد دوم هم که قرار چاپ بشه توضیحات مفصل تری داده خواهد شد. خب من در خدمتون هستم دوستان، اگر سوال چیزی دارم بفرمایید. شاید ما یک 10% از مطالب رو تونستیم تو این مدت کم خدمتون توضیح بدیم. در خدمت هستم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام
و رحمت الله. حال شریف. خیلی استفاده کردیم از محضرتون.
سلامت باشید. بنده من اینطور استفاده کردم از تماشاگرانم.
دوست داشتم که خدمتتون عرض ادب کنم و تشکر کنم از زحمات شما، از اون سر بردم برای نصرت و یاری اهل بیت. زحمت میکشید و ما هم در اینجا استفاده میکنیم از خدمتتون. از طرف دوستان در بنیاد امامت از محضر شما تشکر میکنم، از طرف خودم به ویژه از شما تشکر دارم. یک جلد از کتاب ارزشمند شما راجع به بشارات کتاب مقدس الحمدلله که فرمودید چاپ شده به دست من رسیده و من هم خیلی ازش استفاده کردم.
شما
مجبور باشید در مورد تایید امام زمان علیه السلام هستید و بیشتر مورد تایید حضرت باشید انشاءالله. من از طرف همه دوستان و حضاری که اینجا استفاده کردیم از محضر شما تشکر دارم و از طرف همه خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشاءالله که توفیق داشته باشیم بتونیم به شکل‌های مختلف بیشتر از محضرتون استفاده کنیم و جلد دوم کتاب شما هم انشاءالله به دست ما برسه و بتونیم بهره‌مند بشیم. تشکر از لطف شما، خیلی متشکرم.
متشکرم. من هم از حضرت عالی، از بیانات زیبا و جامعه شما خیلی استفاده کردم، خیلی سپاسگزارم از شما و همینطور از دوستانی که زحمت میکشن این جلسات رو ممکن میکنن و انشالله بتونیم قدمی هرچند ناچیز و کوچک برداریم در راه اتحاد این ادیان و روشن شدن اونها از طریق کتاب خودشون به امید خدا. خیلی خوشحال شدم و التماس دعا دارم از همه بزرگواران. اگر دوستان سوالی داشته باشن فرصت هست، من در خدمت هستم. فقط من صدا رو نمیشنوم. اگر چنانچه
بله می‌فرمایید که این بحث بشارات رو در گروه خودتون که مسیحیت شناسی هست، ظاهراً در ایتا هم جناب استاد گروهی دارن به نام مسیحیت شناسی، در اونجا هم مطرح فرمودید بحث بشارات رو؟
بله، ما یک کانال تلگرامی داریم و یک گروه تلگرامی داریم. در کانال تلگرام مباحث بشارات دو تا دوره داشتم با مؤسسه خاتم النبیین. کلاس های این دوتا دوره رو که به صورت صوتی تصویری هست تو این کانال گذاشتیم. فکر میکنم یه 20 شاید 15-20 جلسه کلاس هست، بشارات عهدین به اسلام. اونجا خب فرصت زیادی داشتیم و توضیحات بیشتری دادیم، اما باز هم این بحث اونجا کامل طرح نشده. حتما اگر فرصت دارید به این کانال مراجعه کنید، فقط بنویسید بشارات کتاب مقدس به اسلام، این جلسات آموزشی اونجا میاد، میتونید استفاده کنید. اما بهترین راهش کتابیه که من میخوام توی دوربین هم اگر بتونم خدمتون نشون بدم، بهترین راهش این کتابه. اگه بتونید این رو از مؤسسه خاتم النبیین فکر میکنم بتونید تهیه کنید، این جلد اوله که چاپ شده، جلد دوم هم در شرف چاپه. یعنی حالا جلد سوم رو هنوز به اصطلاح نتونستم به جایی برسونم، در دست تایپه و نوشتن انشاءالله.
تشکر. عرض کنم شما از تحقیقات آقای توماس مک‌الوین هم در کتابتون استفاده کردیم؟
بله، آقای دکتر توماس مک‌الوین خیلی انسان شریف، متواضع، دانشمند، انسان روحانی هستن. واقعا خیلی خیلی انسان خوبی هستن. کاش ایشون رو دعوت بکنید به قم اونجا به اصطلاح زیارت کنن حرم رو و دوستان هم صحبت بشن با ایشون. یه آدم معنوی فوق‌العاده خوبیه. ایشون دو تا کتاب دارن، البته کتاب ننوشتن خودشون به این دو تا عنوان، اسلام در کتاب مقدس و عقاید شیعه در کتاب مقدس. این کتاب رو در انگلستان ایشون سخنرانی هایی داشتن سالها پیش. این سخنرانی ها رو مسلمانان انگلستان اومدن کتابش کردن، دو تا کتاب. من وقتی کتاب انگلیسی رو تموم کردم، من سال 2017 کتاب انگلیسی رو نوشتم چاپ کردم، یعنی در حال اتمام کتاب بودم که با دکتر مک‌الوین آشنا شدم. وقتی نوشتجات ایشون رو من مطالعه کردم، متوجه شدم این بنده خدا چقدر معذب بوده و چقدر تحت فشار بوده در منعکس کردن یافته هاشون. چرا؟ چون مجبور بوده بسیار محتاطانه برخورد بکنه، نتونسته، شاید حرف دلش رو نتونسته بگه، شاید نذاشتن حرف دلش رو بگه، در کتاب نتونسته واقعا اونطور که احتمالاً دوست داشته بگه. و خب کمکی بوده برای من که برای گفته ها و یافته هام یک سند دیگه ای هم داشته باشم، یک سند زنده که آقا این فقط من نیستم که میگم حضرت موسی گفت شکوه من دست علی در خروج فصل 7 بند اول، حضرت موسی موقع ورود به کاخ فرعون میگه هیتفایر علی. آقا ما که میدونیم علی دیگه چیه، شما هم که میدونید هیتفایر یعنی شکوهمند است دیگه، چرا این رو میپیچونید؟ چرا نتونستید هنوز این رو ترجمه بکنید؟ چرا میخواید تحریفش بکنید؟ وقتی من دیدم آقای دکتر مک‌الوین هم گفته که ترجمه هایی که دادن درست نیست، این رو من سریع اضافه کردم به کتابم، گفتم ببینید دکتر مکلوین هم میگه آقا ترجمه ها اشتباهه، پس اینجا علی اسمه. بله آقای دکتر مکلوین هم زحمت زیادی در اینجا کشیدن، اما ای کاش میتونستیم ازش حمایت بکنیم و دوباره بنویسن کتابشون رو، و این بار با اراده مسلمان و به اصطلاح با بینش بهتر.
آقای استاد رضوی میفرمایند که قبل از کرونا پیگیر بودیم که ازشون دعوت کنیم که باشون برسیم و ارتباط هم برقرار شد، ولی که این خود دیگه به جریان کرونا و اصلا مشکلاتی که داشت بسیار
خوب قسمت نبوده. بله
بعد از اونم جناب استاد رضوی سوال می‌پرسن که این برداشت‌هایی که در مورد بشارات از کتاب مقدس شده، آیا مستشرقین یونیسف هم به این برداشت‌ها اعترافاتی داشتن مثل آقای کلوسی و خانی کربان و امثال اینها، یا نه اشاره‌ای نداشتن به این؟
ببینید چند تا مشکل ما داریم. من پاسخ این سوال ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه. پاسخ اینه که تقریبا خیلی ها چیز نکردن، توجه نکردن و احتمال هم ندادن و رد شدن، اما تک و توک افرادی بودن که با این بشارات ایمانشون به اسلام محکمتر شده و مسلمان هم شدن، مثل همین تامس مکلوین. بالاخره تامس مکلوین چطور شده مسلمان شده؟ چطور شده شیعه شده؟ چرا این سخنرانی ها رو کرده؟ و هرچند نتونسته واقعا حرف دلش رو بگه، من میدونم بالاخره عللی بوده، برای دانشگاه های غربی داشته کار میکرده. بودن افرادی که از طریق کتاب مقدس مسلمان شدن، مثلا کشیش آمریکایی ساشین استرچن، یه خانمی کشیشی در شبکه های شیعی هم از ایشون مصاحبه شد، تا اونجا که من اطلاع دارم 3-4 تا کلیسا داشتن تو آمریکا. خب ایشون از کجا مسلمان شد؟ از کتاب ارمیا فصل 46 ایشون مسلمان شد. وقتی واقعی عاشورا در کتاب ارمیا گفته شده، اسم قربانی در نزدیکی رود فرات گفته شده، خب ایشون یه کشیش وارده به کتابش، میگه وقتی من اون کتاب اون داستان فیلم کربلا رو دیدم، یکی از فیلمایی که درست کردن، من اسم فارسیش یادم نیست، فکر میکنم موکب بوده اشتباه نکنم، یه چیزی شبیه این بوده اسم فارسی اون مسیحی که حتی مسلمون میشه با دیدن امام حسین علیه السلام، یه تازه داماد مسیحی. این خانم میگه من وقتی این داستان رو دیدم، این فیلم رو دیدم، گفتم این که در کتاب مقدس گفته شده. برمیگرده کتاب ارمیا رو دوباره میخونه، میبینه آقا این در مورد واقعی کربلاست. خب اینا از این طریق شدن مسلمان، اما تعدادشون خیلی 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 کمتر از اونیه که باید میبود. الان علمای یهودی و مسیحی راه فرار ندارن، اتمام حجت شده، کتابشون با این همه تحریفات هیچ جای شک و شبهه نذاشته که اسلام موعود پیامبران بنی اسرائیل بود. آقا برید شما برید مثلا اصلا کتاب اشعیا رو شما بخونید، متن عبریشو ها، نه ترجمه هاشو، کتاب اشعیا رو بخونید. کتاب اشعیا به تنهایی کافیه برای حقانیت اسلام، اثبات حقانیت اسلام، به تنهایی کتاب اشعیا کافیه. وقتی علمای یهودی خودشون میدونن که کتاب خودشون رو بزرگانشون و پدرانشون تحریف کردن، مثلا در سفر پیدایش فصل 16 اونجا که میگه اسماعیل برکت خواهد یافت، برکت رو تبدیل به معذرت میخوام حیوان وحشی کردن، عبری میگه پره، زیرش حرکه گذاشتن شده پره، پره یعنی برکت یافته، مبارک، در حالی که اینو کردن پره، پره یعنی گرخش. خب اینو میدونم، چرا کتاب مقدس های قدیمی تر نوشته با برکت، نوشته پره، اما کتاب مقدسی که بعد از اسلام ماسوری ها اونو نوشتن پره، یعنی حیوان وحشی. چرا این کار رو کردن؟ چون فهمیدن حضرت اسماعیل مد نظر کتاب مقدسه. چرا عالم یهودی قرن اول میلادی الیازر بن هیرکانوس در کتاب فصلهای الیازر کبیر چرا گفته که از اسماعیل پیشوایانی ظهور می کند و عدالت رو در جامعه برقرار می کنند و قام ظالم رو از بین می برند، دو فرزند پیشاپیش اونها خواهد بود؟ چرا عالم یهودی قرن اول از فرزندان حضرت اسماعیل به عظمت یاد می کند، اما مفسرین و کاتبین یهودی بعد از اسلام توهین تهمت می کنند به حضرت اسماعیل؟ به خاطر اینکه حقیقت رو دونستن و تحریفش کردن. اونجاست که آیه قرآن واقعا آدم وقتی به اینها علم پیدا میکنه تازه قرآن رو میفهمه یعنی چه، تازه میفهمه آیات قرآن در مورد اهل کتاب که 300 بار، بیش از 300 بار قرآن میگه گفته اهل کتاب یا اهل کتاب اهل کتاب. ما میفهمیم چرا قرآن میفرماید و فیل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی سمنن قلیلا فویلون لهم کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. جالب، سه بار قرآن می فرماید فویلون فویلون فویلون، سه بار. چرا؟ چون سه بار تحریف عمده و اساسی در تورات و در عهد عتیق خلده شد. در تاریخ سه بار عهد عتیق مخصوصاً تحریف کلی شده و ده ها و صد ها بار تغییرات جزئی. تازه ما می فهمیم که قرآن چقدر اینها رو پند میده، چقدر با اینها با مهربانیت برخورد میکنه، چقدر هشدار میده به اینها که برگردید، تو شما که میدونید کتابتون رو تحریف کردید چرا حقیقت رو زیر پا میذارید؟ به هر حال برخورد منصفانه ای ما ندیدیم از علماء یهودی و مسیحی، برخورد علمی هم ندیدیم. انشاءالله این کارهایی که داره صورت میگیره، این دیگه ما الان مخاطب ما اهل انصافه، اهل علم و انصاف. هر کسی منصف باشه، اهل علم باشه، هیچ راهی نداره مگر قبول حقانیت اسلام. انشاءالله.
تشکر، خیلی ممنونم از بیانات شما. دوستان اگر سوال دیگه هست بله. بله. می فرمایند که امروزه کتاب مقدس غیر از زبان عبری و عهد جدید که یونانی هست و ترجمه انگلیسی که هست، آیا به زبان سریانی و بابلی هم نسخه ازش موجود هست یا نه؟
زبان سریانی ما
عمدتاً
عهد جدید رو داریم. کلیساهای سریانی که در عراق و در سوریه و در ترکیه هم من شنیدم هستن، اینها اصلا عهد جدید یونانی رو قبول ندارن. میگن اصلا این یونانی ترجمه از آرامی یا سریانیه. میدونید که سریانی لهجه ای از آرامیه دیگه. ما زبان سامی، سه تا زبان مادری سامی داریم، عربی و عبری و آرامی. از این زبان‌ها لهجه‌های مختلف منشعب شده. سریانی هم لهجه‌ای از آرامیه. کتاب مقدس سریانی ما عمدتاً عهد جدیدش رو داریم که کلیساهای سریانی اون رو قبول دارن. و خیلی جالبه در همین عهد جدید سریانی چقدر از امام حسین مطلب داریم ما. چقدر حضرت مسیح، حضرت یحیی، حضرت شمعون یا پتروس در مورد امام حسین گفته که انصافاً اگر اینها رو علمای یهودی اگر یک نگاه دوباره و منصفانه به اونا بکنن، ما اصلا چیزی به نام ادیان ابراهیمی دیگه نخواهیم داشت. حضرت ابراهیم سه تا دین نیاورد. من این اشتباه رو بایستی که هم اشتباه خودم در بعضی سخنرانیام و هم اشتباه دوستان دیگر رو بایستی که متذکر بشم که ما اصلا ادیان ابراهیمی نداریم. همه اینها یک دین اسلامه، به خاطر اینکه در خود کتاب مقدس یهودیت به عنوان دین معرفی نشده. در هیچ جای تورات کلمه یهودی و یهودیت نیامده. در هیچ جای مزامیر حضرت داوود همچین کلمه‌ای نیست، در هیچ جای غزل‌های سلیمان نیست، در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که انبیای بنی اسرائیل یهودی بودند. این کلمه یهودی و یهودیت رو یونانی‌های بت‌پرست استفاده کردند، نه انبیای بنی اسرائیل. همینطور مسیحیت، ما در 4 تا انجیل شما یک بار کلمه مسیحی رو نمی‌بینید یا مسیحیت رو نمی‌بینید. خب مگه اناجیل بیوگرافی و تعلیمات مسیح نیست؟ چطور شما بیوگرافی یک انسان رو بنویسید اسم دینش رو ننویسید؟ پیامبری که تمام حرفش دینشه، برای به خاطر دینش اومده، برای تبلیغ دینش اومده، اسم دینش رو ننوشت، نگفته بیاید مسیحی بشید، نگفته حواریون مسیحی بودن. خب این مسیحیت و مسیحی رو کی آورده؟ رومی های بت‌پرست به پیروان پولس گفتن مسیح. پس ما یک دین بیشتر نداریم، هم بر مبنای قرآن هم بر مبنای کتاب مقدس. شما باز اشعیا رو بخونید، در کتاب اشعیا پیشگویی از پیامبر آینده خدا میگه این مسلم منه، در کتاب اشعیا. همینطور پیشگویی از فرزندی که سر هاشالوم خونده خواهد شد. سر هاشالوم یعنی رئیس الاسلام. میگه یک نفر از یک بانوی جوان متولد میشه، اون رئیس الاسلام خواهد. خب اگر اسلامی وجود نداشت در زمان اشعیا، رئیس اسلام چه معنایی داشت؟ این نشون میده که در کتاب مقدس بارها گفته شده که پیامبران مسلمان بودن، اما متاسفانه اینها رو ترجمه و تحریف کردن.
تشکر از لطف شما، خیلی ممنونیم، متشکریم. اگر دوستان اجازه بدن، ما در پایان دعای فرج برای حضرت بقیت الله صلوات الله علیه داشته باشیم. از پدر بزرگوارم دعوت میکنم اگر لطف بفرمایند دعای فرج رو با نفس ایشون
بفرمایید. باشه، بفرمایید. تعظیم
استاد بزرگوار، از خدمت شما خداحافظی میکنم. جناب آقای استاد همت،
فقط نگهدارتون باشید، التماس دادم.
خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوشحال شدم که همچنین مؤسسه پرفیض و فعالی الحمدلله در حوزه علمی قوم به وجود آمده و الحمدلله ارتباط شما با جهان خارج بسیار محکم و قوی و ارتباطات علمیتون گسترش پیدا کرده. خب این محفل موجب تشکر و امتنان دارد از همه عزیزانی که به وجود آوردن در خدمت آقای سبزوار، همچنین تشکر و آقایان دیگه هم تشکر دارد. با اجازتون دعا کنم در فرق فرج امام زمان علیه السلام. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه بأهلك أعداءه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظرنا بنظرة من ذوي الآية برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.